بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی جنا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب از اول بحث تا اینجا نظر صائب این شد که اقتصاد علم و اقتصاد اسلامی یک مکتب یا نظام نیست، یک سیستم نیست. دیروزم روایاتش رو برای شما خوندم، دسته های روایی رو بررسی کردیم. منتها امروز یه اشکال مهمیه تو ذهن حتی دولتی هامون هم هست، در ذهن دانشگاهی هامون هم هست. من حتی در بعضی از مناظرات تلویزیونی هم با اساتید حوزه دیدم، بالاخره اساتید دانشگاه این اشکال رو دارن. این اشکال رو طرح میکنم، جوابش رو میدم، دیگه فردا میرم روی مسائل اقتصادی. از بحث تعریف و امثال اینها دیگه بیش از یک هفته هستیم دیگه. مسائل اقتصادی، اولی مسئله ای که شما را آگاه میکنم میرم رو بورسه، مسائلی که مربوطه به بورسه. بورس رو باید خب خودتون توی اینترنت یا جاهای دیگه مطالعه کنید بفهمید بورس چیه. ما هم بیان میکنیم، اما پیش زمینه هاش اونجاست دیگه، حد توان خودمون رو به شما خواهیم داد. اشکال مهم این است که اقتصاد رایج در میان کشورهای صنعتی دو خصوصیت داره. خصوصیت اولش اینه که اون اقتصاد صنعتیه، یعنی دارای تشکیلاتی همچون کارتل‌ها، تراست‌ها، گروه شل و امثال اینهاست. شین الله اینا رو من قبلا گفته بودم که گروه‌های کارتل‌ها، تراست‌ها اینها کیه؟ عرض کردم که معمولا کارتل ها اونایی هستن که یک شرکت تولیدی صنعتی میزنن به سایر کشورها تولیداتشون رو میدن، ولی هرگز اجازه تولید به اونها نمیدن، حتی قطع سازیش ما هم اجازه نمیدن. تراست ها هم همینن، منتها اجازه بعضی از تولید بعضی از قطعات رو میدن. گروه شل نه، اونها فرانسوی هن، اون دوتا امریکایی هن. اینها معمولا هم کارخونه هاشون رو میبرن تو اون کشورها میزنن، مثل همین کارخونه پژو هم سال اینها اون کشورها میزنن، هم علمشون رو میدن. اینا رو میگن اقتصاد صنعتی، یعنی اصلا اساس اقتصادشون، روند تکامل اقتصادیشون بر اساس پیشرفت صنعتشونه. چقدر دیزل موتور فروش شده، فروش های اونها خیلی مهمه، چون مالیات های کلانی برای دولت میگیرن. و دیگر اینکه اقتصاد اونها ریاضی است، علاوه بر اینکه صنعتیه، اقتصاد اونها ریاضیه. مثلا منابع سالانه را بر اساس سه اصل هزینه و عرضه و تقاضا محاسبه می کنن. لذا اقتصادشون رو بر اساس این سه اصل تنظیم می کنن. اما در اقتصاد اسلامی این دو گزینه نیست، چون محور و مدار اقتصاد اسلامی یک چیزه و اون نقل و انتقاله. اسلام آمده است ملکیت را به کسی دیگری نقل می دهد، چنانچه تملک را از اون آقا به این آقا می دهد. نقل ملکیت و انتقال تملک، یعنی کالا می ده به جاش پول می گیره. به قول شما نقل مسمن و انتقال سمن. اما این که آیا شرکت هایی تشکیل بده و اون شرکت ها را صنعتی کنه یا بر اساس محاسبات ریاضی حرکت کنه، چنین چیزی نیست. لذا اشکال اونها اینه که آیا اقتصاد اسلامی در عصر امروز میتواند پاسخگوی مشکلات اقتصادی دنیا باشه؟ آیا جامعیت قانونی داره و از آزادی‌های قانونی برخورداره؟ در اقتصاد صنعتی و ریاضی از آزادی‌های قانونی برخوردارند. اونها هر وقتی مشکل اقتصادی خوردن تفسیری رو تنظیم می‌کنن بر اساس اون تفسیره و ماده قانونی مشکلشون رو برطرف می‌کنن، مشکلشون رو حل می‌کنن. آیا ما هم میتونیم از این تفسیرها استفاده کنیم؟ ما هم میتونیم قوانین اقتصادی را جعل کنیم، جعل قانون برای ما جایزه؟ میتونیم جعل قانون کنیم؟ بالاخره یکی از مباحثی که اشکال مهمی که هست اینه. اینها میگن که اقتصاد اسلامی پویا نیست، جوابگوی اقتصاد صنعتی نیست. قراردادهایی که امروز در جهان ما می‌بندیم کاملا با اقتصاد اسلامی متفاوته. چون اقتصاد اسلامی بر مدار نقل و انتقالات، نقل و انتقالات یا به بیع یا به رهن یا به اجاره است یا به جواله است یا به قرض یا به آریه است. آیا اینها امروز میتونن پاسخگوی این همه مشکلات و معضلات اقتصادی و رایج در کشورها باشه یا نه؟ جواب بنده این است که خطابات شرعی خطابات قانونی است. و خطابات قانونی شخصی و فردی نیست، بلکه عمومی است. متعلق این خطابات طبیعت قانونه، نه فرد قانون، شخص قانون. ولذا چه عاجز باشد، چه جاهل باشد، چه قادر باشد، مشمول خطابات قانونیه. در خطابات قانونی دو عنصر محور اصلی استنباط فقهاست. عنصر اول اینه که هر فقیهی اگر بخواهد این خطابات را تطبیق بر مصادیق و موارد عصر خودش بکنه، باید چند چیز رو مراعات کنه. پس رعایت چند چیز در استنباط احکام و خطابات قانونی لازمه. بنابراین آزادی قانونی هست، اما رهایی قانونی نیست. یعنی هر کسی در تطبیق نمیتواند وارد شود و هر شخصی در استنباط نمیتونه وارد بشه. پس خطابات قانونی به قانونگذار آزادی میدهد، اما با رعایت اموری. اون آزادی هایی که غربی دارن ما نداریم، اون آزادی هایی که دنیای غرب داده ما نداریم. من این امور رو عرض می کنم. یک، قانون تکیه بر زن نباشه. قرآن میگوید که و این توت اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل الله ان تتبعون الا ظن. شما ببینید اکثر اونهایی که پیروی از زن کردن گمراه شدن. شماها در استنباط احکام بر مدار زنون حرکت نکنید. منظور از اینجا زن، زن نیست که بیدلیله، زن نیست که حجیت نداره، فاقد استناد، فاقد حجیته. ولا تخف و ما لیس لک بهی علم. دو، آزادی قانونی در صورتی است که بر اساس میلها و هواهای نفسانی نباشه. قرآن میگوید که ان تتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. مشرکین پیروی نمی کنند مگر از گمان و از تمایلات نفسانی. امروز هر کجایی که اقتصاد به نفع دولت آمریکاست به همون صورت بحث می کنه، هر جایی که به نفع اسرائیل به همون صورت بحث می کنه. اسلام این آزادی ها رو قبول نداره. منافع ملت‌ها معطوف بشه فقط به منفعت یک نفر، یک جامعه، یک قبیله، یک حزب، یک میل، اینا قبول نداره، صریحا نفی میکنه. سه، آزادی‌های قانونی در صورتی است که دارای مدرک باشه و فاقد مدرک نباشه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اونچه که شما دارید از دانش و علم بسیار کمه، فلذا باید بدانید که این علم تحصیلی شما و علم رفتاری شما باید دارای مدرکی باشه، چون دانش شما فاقد مدرکه. خیلی مدرک دارا کمن. منظور از مدرک، مدرکی است که پشتوانه عقلی دارد، پشتوانه نقلی دارد. بدون پشتوانه عقلی و نقلی نیست. چهار، تقلید نابجا. باید آزادی های قانونی در صورتی است که بر اساس تقلید نادرست نباشه. یک دفعه غرب زده نشید، چون غرب این کارو کرد ما باید بکنیم. مجتهد غرب زده به درد نمی خوره. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. وقتی به اینها میگیم از قرآن پیروی کنید، میگن نه، ما از پدرانمون و از سنتمون پیروی میکنیم. تقلید تقلید نابجاست و درست. پنج، گرایش های نادرست. بسیاری از قانونگذاران وضع قانون را بر منوال گرایش حزبی وطنی سودجویانه قرار میدهند. ما اینها را نداریم. ولذا امام صادق علیه السلام فرمودن که خداوند با دو آیه مردم را ادب کرد، یک آیه این است که میگوید تا به علم نرسیدید تصدیق نکنید، لا یقول علی الله الا الحق، اعراف 169. دیگر اینه که تا به چیزی یقین پیدا نکردید تکذیب نکنید، رد یا نفی نکنید، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. ادامه همون آیه قبله. در تفسیر المیزان، من جلد عربیشو میگم، جلد 6 صفحه 319 ذیل آیه 169. ببینید اینها افتخار ماست، پویایی و بالندگی فقهی ما به خاطر این ایدئولوژی که همه اینو ندارن. من نمیخوام بگم اقتصاد ما بر همین منواله. بنده الان تو این صددم بخوام بگم که آزادی های قانونی در اقتصاد ما هم هست، منتها مقیده به این موارده. باید یک طلبه بدونه بیمبالاتی در احکام و استنباط نکنه، استنباطات احکامش خلاف شرع نشه. شرعیت قضیه رو برای ما مهمه، مشروعیت برای ما مهمه. ما آزادی های قانونی داریم، اما بر چه اساس؟ بر اساس هرج و مرج؟ نه، هرج و مرجی نیست. مشروعیت قانونی برای ما مهمتر از هر اصلی است. یک نکته کاملا مشخص، این یک نکته که گوشزد کنیم به هر فقیهی که، به هر طلبهی که تو دانشگاه رفته مواظب باشه گول نخوره، فریب نخوره. نکته دوم این است که خطابات قانونی جنبه حقوقی دارد. باید رعایت حقوق مردم را بکند. نه، گفتم که اساساً آزادی‌های قانونی، خطابات قانونی رو میشه استفاده کرد تو اقتصاد امروز صنعتی، منتها به دو شرط. یک شرط این که باید اموری رعایت بشه، شرط دوم اینه که باید جنبه حقوقیش رو بسنجید. من چند تا مثال میزنم، به نظر من با این مثال‌ها میتونیم دستمون رو باز بگذاریم. مهمترین مثالش اینه که فقها معامله اکراهی را باطل میدونن، اما معامله مستر را صحیح میدونن. چرا؟ به دو جهت. ببین فقیه چقدر فکر کرد. جهت اول، جهت عقلانی است، فقه رو به عقلانیت بردن، بر مدار عقلانیت رفتار کردن، و اون اینه که معامله اکراهی به خاطر دفع زیان و ضرر از این جهت باطله. شخصی که جانش در خطره، اگر این خانه رو نفروشه او رو میکشن، میزننش. این برای خاطر دفع خطر، دفع ضرر از جان خودش، حاضر میشه خونه رو بفروشه. ولذا معاملش باطله. اما معامله مستر صحیحه، بگو آقا، برای خاطر رفع ضرره. فرزند ایشان بیمارستانی شد، سرمایه ای هم نداره، پولی هم نداره، مستر میشه به این که خانه را بفروشد، هزینه بیماری فرزندش بکنه. این معامله صحیحه. چرا این معامله صحیحه؟ برای خاطر این که برای رفع ضرره. پس فقیه به دنبال عقلانیت حقوقی هم هست. نگاه فقها نگاه عقلانیته، باید عقلانیت را در نظر گرفت. این که میگن سیره عقلا حجته از این جهت دیگه. چرا میگن سیره عقلا حجته؟ به خاطر اینکه بین دفع و رفع فرق میذارن. یکی برای دفع کراه، دفع خطر، یکی برای رفع. اینا با هم دیگه فرق داره. ببین چقدر پخته میکنه. فقها انسان رو حسابی سر کرسی دست میپزن، پخته میکنن آدمو. دوم جنبه حقوقی شرعی داره. و اون این است که معامله مکره باطل، چون منت بر مکرهه، امتنان بر مکرهه. اما اگر معامله مستر باطل می شد، امتنانی نمی بود، امتنانی نمی بود. می تونستید بگید امتنانیه؟ منت؟ نه. یعنی اگر مستر خانه خود را به خاطر هزینه بیماری بچهش بفروشد و معامله باطل بشه، چه منتیه بر مستر؟ منتی نیست بر مستر. اما اگر معامله مکره را باطل کنید، منتیه بر مکره. چون یه روزی او یارو سر عقل میاد خریدار خونه رو بر میگردونه، میگه آقا ببخشید. رفع اکراه که شده دوباره بر میگرده. بنابراین خطابات قانونی در اقتصاد امروز میتواند مؤثر باشه، چون باید فقیه ببیند آیا دفع رفع، آیا امتنان امتنان نیست. یه روزی ما بیمه نداشتیم، بیمه رو پذیرفتیم، یه روزی ما تورم مالی را حساب نمی کردیم، امروز حساب می کنیم. اینها مباحثات ماست. ما باید نگاه کنیم ببینیم که آزادی های قانونی ما چقدره و چطوره. مثال بعدی بزنم. مثال بعدی این است که فقها هم شرایط تکلیف دارن هم شرایط صحت دارن. بین شرط تکلیف و شرط صحت عموم من وجهه، مثل پول و سکه است. یه ماده اجتماع داره، ما یه سکه ای داریم، هم پول هم سکه است. یه ماده افتراق داره، کاغذ، سکه نیست، اونم سکه است، پول نیست. اینجا عین همین است. اما ماده اجتماع، قدرت و عقل، قدرت و عقل هم شرط تکلیفه هم شرط صحته. حج نیابتی نه جایز نه صحیح. از کی؟ از دیوانه. دیوانه اگر حج نیابتی بره نه جایز نه صحیحه. چرا؟ چون عقل نداره. کسی که عقل نداره تکلیف نداره، عملش هم صحیح نیست. ببخشید اینجوری با توسعه رفتم، چون اینها معمولا بحث نمیشه، اینا رو باید با مصادیقش رو بدونیم. اما ماده افتراق، اون چیزی که شرط تکلیفه ولی شرط صحت نیست. بعضی چیزا شرط تکلیفه اما شرط صحت نیست، مثل بلوغ. بلوغ کودک نابالغ مکلف نیست، ولی اگر ممیز باشه به اجازه ولی معامله انجام بده صحیحه. یا میتونه بین امام و مأمون یا بین مأمومین رابط باشه، تو صف نماز جماعت بین امام و مأموم یا بین مأمون و امام کودک ممیزی باشه، بله رابط باشه، میتونه. و اما ماده افتراق، آن چیزی که شرط صحت نه تکلیف، شرط صحت نه تکلیف، مثل رشد. رشد قرآن میگوید که یتیم وقتی بالغ شد و رشید شد اموال بهش بدید. یعنی اگر رشید نشد، بالغ شد رشید نشد، نمیتونه زندگی رو اداره کنه. دادن اموال به ایشون صحیح نیست. آیه 6 سوره مبارکه نساء هست، میفرماید که فین آنستم منهم رشدا فتفوا الیهم اموالهم. نگاه کنید، پس خطابات قانونی باید مراعات بشه که شرایطی داره، باید نگاه کنیم شرایط صحت چیه، شرایط تکلیف چیه، شرایط هر دو چیه. آیا ما میتونیم یک بچه رو وارد بورس کنیم، بازار بورس؟ نه. آیا هر کی میتونه تو بازار بورس شرکت کنه؟ نه. ما حرفمون اینه که خطابات قانونی ما انقدر محدود نیست که مربوط به عصر پیغمبر که عصر شتر و گوسفنده باشه. نه، امروز هم میتونه با این الگوهایی که بنده دادم. باز میخواین انقدر تو ذهنم مثاله که ببرم ببینم چقدر ما میتونیم استفاده های لازم بکنیم تو بحث وقوع، تو بحث شرایط، تو بحث خیارات، قاعده الزام در بحث خیارات اونجا داریم. کدوم عقدی الزام داره؟ عقدی که شرایط صحت باش باشه، اون عقد دیگه تیز داره. ما تو همونجا بحث غبن چقدر ریاضی داریم؟ کم ریاضی داریم اونجا. من همینجا کلاس چند روزی بچه ها گیر کرده بودن تو ریاضی. ماه آبادیم خدمت این درس اینجای ما یک صفحه مکاسب یک ما کشید، چون بچه ها خب عمدتاً تو ریاضی مسلط نیستن. دوباره جزوه دادیم، الان تو سایت ما هست جزوه هاش. کی گفت نداریم؟ ما هم داریم. لذا آرام آرام عرض می کنم که حالا دوستان باید یه خورده غیبت ها رو کم کنن، چون خیلی غیبت داریم دوستان، چون اینجوری نمیتونم پیش برم، چون این فرق میکنه با مکاسب من. اون روز اگه خارج نیایید مهم نیست، چون مکاسب هست، اما الان این گرفتارم. این کتاب که ندادیم که، ما الان خودمون نشستیم داریم فکر میکنیم. لذا دوستان باید هر روز حاضر بشن. الان فردا میخوام بورس رو شروع کنم. بورس یک روز شما عقب بیافتید من گرفتار میشم. دوباره باید بحث از اون بر بگم. یه جمع 10 نفره 15 نفره میخواد بشید، هر روز باشید، هر روز با هم کار کنید، بتونم به ثمر برسید. چون همین 10 نفر اگه به ثمر برسن بسه، میتونن مقالات بدن، میتونن نوشته ها بدن. ببینید دو عنصر اصلی اجتهاد رو نباید فراموش کنید. اجتهاد الکی نیست. در آیه شریف است فما رعوها حق رعایتها. متاسفانه عده‌ای رعایت نمی کنند. باید رعایت کنید تمام حقوق رو، بر اساس این رعایت کنید. همونطوری که تو مسائل ما اصل رعایتیم، اهل رعایتیم، به قول شهید مطهری دین ما دینه، اقتصاد ما هم حتی اقتصاد رعایتیه. ما اقتصادی بی‌بندوباری نداریم، ما اقتصاد استثماری نداریم، ما اقتصادی که بر اساس ضایع کردن و تضییع حقوق و منابع دیگران باشه اصلا نداریم که بریم منابع دیگران رو بگیریم بیاییم. اینجوری نیست اقتصاد ما، این شرایط رو داره. ولذا حالا من این یه مقداری از چیزها بحث وارد میشم، چون یه سری از بحث ها رو ما توی موضوعات و مسائل خودش مسئلتون وارد میشیم. به خاص خدای تبارک و تعالی. امیدوارم انشاءالله بتونم یه خود مختصرتر برم که خیلی از قوانین رو بتونه ارائه بدم. و فلالله نعم و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.